فاصله ماهوی اینها با خانواده های خودشون دارن، یعنی مثلا مادر محجبه ولی مثلا فرزند اصلا این حجابی، هیچ حجابی نداره، اعتقاد نداره. ببینید قطعا بله، اینکه هر کدوممون به هر نحوی یه زمانی مثلا میگفتیم تو یه اشل واحد وارد شیم و این کار رو انجام بدیم تو مثلا تعمیم پیدا بکنه، ولی واقعا تو این روزا چون انقدر آسیب یکیه ها ولی اشکالش انقدر متفاوته، هر کس میتونه با توجه به موقعیت خودش، ببینید هر فرهنگ خانوادگی متفاوته با دیگران، هر کس از یک زاویه میتونه تأثیر گذار باشه. اینه که آدم وقتی توان خودش رو، اول اون بحث خودآگاهی هست، اگه اون خودآگاهی رو آدم خوب بهش رسیده باشه، بعد میتونه چه ریختی تأثیر بذاره. تأثیر گذاشتن هم صرفا این نیستش که ما از این ور حرف بزنیم از اون ور ببینیم که بله مثلا صرفا تا من گفتم حجابش رو رعایت کرد، نه، یه وقتایی استمرار. ببینید تو بحث تربیت اون چیزی که مهمه بحث اینه، ما اگر قراره که تحول ایجاد بکنیم اون بحث استمراره، که چقدر ما رو اون گفته خودمون، اولا که خودم اعتقاد دارم محکم و حالا اونو میخوام انتقال بدم، با همونطور که شما یه غذایی رو برای بچه 5 ماهه یه جور نرمش میکنید، برای بچه 5 ساله یه جور تبخش میکنید، برای بچه 15 ساله دقیقا مسائل هم همینه. یه وقتی هست نیاز هست بزرگتر خانواده رو آدم توجیه بکنه، یه وقتی هست باید تو قالب خیلی راحت بشینه با بچه‌های کوچیک‌تر حرف بزنه، اینکه زبان رو و کلام رو بیاد بشکنه و اینکه بتونه هماهنگ بکنه با بچه‌ها و با اونا حرف بزنه و بفهمن که ما میفهمیمشون. این خیلی اون آیتم‌های ارتباط مؤثر اگه خاطرتون باشه، اینکه ما بچه‌ها با بچه‌ها وقتی صحبت می‌کنیم، وقتی که میشنون و مطمئن بشیم شنیدن و اونها هم مطمئن بشن که ما هم حرفشون رو میشنویم، و من حیث المجموع وضعیت خوبی نیست. حراس تو دل هممون افتاده، نگرانی تو دل هممون افتاده، اما این انفعالی که ما به خرج میدیم به مرور این حالت رو ثابت میکنه، کما اینکه همونطور که اونا دارن کار میکنن رو ما، که اگر یه مقدار تحمل کنید، معذرت میخوام ازتون، براتون سخته، ولی اگر تحمل کنید دیگه براتون عادی میشه، مثل خیلی کشورهای دیگه براتون عادی میشه، در صورتی که واقعیت مطلب این نیست دیگه. چرا گناه عادی میشه ولی بدی گناه رو بدی شوین؟ چرا وقتی اثراتش از بین نمیره ولی عادی شدنش عادی میشه. کسی که روز اول میره، یه مثالی میزدن، میگفتن تخم مرغ دوز شتر دوز میشه، این بدی وقتی قبحش میریزه، وقتی استمرار پیدا میکنه، دیگه یواش یواش ارزش و ضد ارزش جای خودشو چیه؟ عوض میکنه. دیگه یواش یواش ما باید اگر واقعا همین سیستم دفاعی و انفعالی خودمون رو پیش بریم، آروم آروم ما باید بترسیم، آروم آروم اونا میان به ما تذکر میدن. ببین یه وقت مفهوم آزادی رو جا انداختن، مفهوم آزادی. ببین یه وقت یلگیه، اینا یلگی میخوان، بحث آزادی نیست، چون خود آزادی تو قید و بنده. شما وقتی میخواین آزاد باشین، آزادی تحت تعریف داره. اگه من قرار آزادی داشته باشم، باید خیلی قیودا باشه، قوانین باشه تا من بتونم آزادی داشته باشم. خب همین دیگه. سعه صدر خیلی میخواد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون روانشناسی رشد بود. تو روانشناسی رشد این سری مباحث رو گفتیم، اجمال مباحث رو گفتیم که حالا دوره‌های مختلف بچه‌ها چه تغییراتی می‌کنن. منتها پایه بحثمون رو بحث نوجوان هست و می‌خوایم رو بحث نوجوان صحبت بکنیم. منتها برای ورود به بحث نوجوان، ببین شما وقتی بحث نوجوان رو مطرح می‌کنید، بلافاصله سن بلوغ میاد، بلافاصله تأثیرات بلوغ میاد، ویژگی‌های بلوغ میاد و نهایتاً بحران. و ما ازش به چی یاد می‌کنیم؟ خیلی گوشمون خورده، میگیم بحران بلوغ. و اون چیزی که باید خیلی روش تأکید کنیم و دقت بکنیم اینه که اون چیزی که باعث بحران میشه چیه؟ عدم شناخت ماست. ببینید وقتی من میدونم که امروز میخواد طوفان بیاد و این ساختمون رو میشناسم، جاهای بادگیرهاش رو میشناسم، شناخت رو دارم، میدونم کدوم پنجره تو کدوم طبقه شکسته است، میدونم کجا بازه. ببینید و و و وقتی شناخت رو همه مجموعه دارم، این دیگه شرایط موجود رو از شرایط موجود برای من بحران نمی سازه. چرا؟ چون من انقدر احاطه دارم که میتونم شرایط رو چیه کاملا مدیریت بکنم. اما اگه اومده باشم اینجا نشسته باشم، هیچ جا رو نمیدونم، یعنی اگه الان نمیگفتن اینجا این پله، بیاین بالا، بیاین اینجا، من نمیدونستم اینجا یه همچین اتاقی هست، یا نمیدونم پشت این در چه خبره، نمیدونم طبقه بالا چه خبره. اگه من الان اینجا بشینم و بگن تو مدیریت کن و هیچ شناختی نسبت به این مجموعه نداشته باشم، یه طوفان کوچیکی میتونه برای من چی درست کنه؟ بحران درست کنه. بحث بلوغ هم دقیقاً همینه. بلوغ هم یکی از مراحل رشد انسانه. وقتی اگر من شناخت داشته باشم که تو این مرحله، دیدین شما اونطور که بچه‌های نوزاد رو شناخت روش دارین، الان وقتی اینجوری داره میپیچه به خودش، این مثلا معلومه تحرک نداره، کلیته، نمیدونم مثلا این کارش کن، یه خورده پشت ماساژ بده یا بگم بگیر، نمیدونم چی چی چی، همه چون تجربهش کردیم و تجربه‌مون هم خیلی خاص نبوده و موفق بوده، همه میتونیم به یه دختر پسری که تازه ازدواج کردن و بچه دار شدن این شناخت رو بدیم و اونها رو از این شرایط چیکار کنیم؟ خارج بکنیم. اما تو بحث بلوغ چون یه مقدار شناخته سخته و این شناخت یه مقدارش بعد کلیش برمیگرده به همه بچه ها، که این همه بچه ها این تغییرات درشون هست، اما یه بعدش هم برمیگرده به تعداد نفرات متفاوت. چرا؟ چون رشد، اگر خاطرتون باشه اون جلسات اولم گفتیم، یک سیر تحولی و مرتبط به همه. یعنی هر چقدر شما میخواید بلوغ خوبی داشته باشید، باید پیشینه خوبی داشته باشید. یعنی کاملا مؤثره که این فرزندی که الان میخواد به سن داره وارد سن نوجوانی میشه. میگم تا میگیم نوجوان، اولین چیزی که به ذهن شما متبادر میشه چون ازش حراس داریم چیه؟ بلوغه. میگیم این سن وای وای دوچار این سن بلوغ شده، نمیدونم تا دیروز خوب بود امروز اینجوری شده، این منو دوچار حراس میکنه. اما اگر خوب بشناسیم این سن رو و تفاوت‌هایی که بچه‌ها می‌کنن، گفتم یکی از چیزهای مهم رشد اینه که هر مقطع رشد به مقطع قبلیش کاملا وابسته است. یعنی نوجوان ما هر چقدر اطلاعات خوبی داشته باشه از زمان که الان داره درش قرار می‌گیره، یک بحران نه، برکت هست، مبارک میشه برش. اگر بدون چه تحولاتی درش اتفاق میفته، الان داره چجوری میشی؟ من میام به عنوان یک مادر با دختر خودم صحبت میکنم، نه جلو جمع که رو میزان حیاش تأثیر بذاره، پدر با پسر، اگر هر کدوم از اینها فقدان وجود داشت، یک بزرگتری که میتونه این شرایط رو چیکار بکنه؟ آها، برای بچه ها بگه. اصلا شناخت یک مقوله‌ایه که حتی اگر فرد معلول هم شناختش کافی باشه، میزان استرسش، میزان شکستش به نوع خیلی عجیبی پایین میاد. بس میزان شناخت خیلی مهمه تو مراحل رشد. ببینید شما به گوشتون خورده اریکسون، پیاژه، یکی از چیزهایی که خیلی به گوشتون خورده بحث فرویده، که حالا خیلی ها موضع میگیرن در مقابل فروید. چرا؟ چون پایه اصلی بحث رشد رو ارضای نیاز و تو نیازها هم فوکوسه و اون تمرکز بحثش رو بحث نیاز جنسی بود، به خاطر همین خیلی محکوم شد. ولی چیزی که هست، همه این دانشمندان یه برکاتی به لحاظ کاری که کردن، یعنی واقعا اینها تو نوع خودشون خیلی زحمت کشیدن، اما معصوم نیستن که بگیم بدون اشکالن. و ما کسی موفقه که نظرات رو بدونه، کلیات نظرات رو بدونه، نقد رو هم بدونه. ببینید این یک قاعده کلیه ها، تو اعتقادات ما یک قاعده کلیه که اگر ما میخوایم مسیر حتی زندگیمون رو درست تشخیص بدیم، حتی مسیر اعتقادیمون رو درست تشخیص بدیم، شما برگردید به دعاها، ببینید چقدر تو هر دعایی به یه نوعی داره این مسئله رو مطرح میکنه. اینی سلمون لمن سالم اکن و هر من لمن هاره. تو من جامعه کبیره فما اکن ما اکن لا ما غیر اکن، یعنی ما میخوایم با شما باشیم نه غیر شما. اینی سلمون لمن سالم اکن، میگه من میخوام با شما دوست باشم نه دشمن. با دشمنت هم میخوام؟ خب اگر من قراره با شما دوست باشم، اینی سلمون لمن سالم، دوست باشم با هر آن کسی که با شما دوسته، و دشمن باشم با هر آن کسی که سلام علیکم با شما دشمنه، یه قاعده داره شناخت. اگه من دشمن نشناسم، از کجا میفهمم که این دوسته یا دشمنه که بگم سلمون لمن سالم؟ اومدم اینو اینجا وام گرفتم از این قضیه که اینها ادبیات آموزشی دین ما هستن. این اینها ادبیات آموزشی دین ما هستن، داره به ما یاد میده. پس اگر الان داریم روانشناسی میخوایم بخونیم، اگر داریم از افرادی داریم صحبت میکنیم که اینا غربی هن، یا ما مثلا این که من بیام روانشناسی غرب رو کاملا محکوم کنم بذارم کنار، یه اشتباه خیلی بزرگه. و ببینید شما توی اندیشمندان، شما شهید مطهری کسی بود که زمانی که توی دانشگاه الهیات دانشگاه تهران ایشون یک روحانی بودن، تریبون داشتن برای تدریس، تو اتاق بغل اساتیدی بودن که دکترا داشتن و فلسفه غرب میگفتن. و شما میبینید توی نوشته های شهید مطهری مسئله رو پیدا میکنید که من مارکس از دید من یک اندیشمند قابل احترامه. مارکس پایه‌گذار مارکسیسه دیگه. ببینید چرا یک اندیشمند قابل احترامه ولی انحراف داره. اگر ما نشناسیم و بلافاصله اسمایی که بشنویم که مثلا میگیم وا اینا فرویدی فکر میکنن، چون فروید مثلا، بله اتفاقا باید فروید رو بشناسی، نظریاتش رو ببینی و اون کمکی که تو بحث روانشناسی کرده اینها رو بدونی، بله نقاط نقدش رو هم بدونی. چرا؟ چون ما میخوایم پشت همه اینها بیایم یک دیدگاه کاملا قوی رو ارائه بدیم و اون دیدگاه اسلامیه و اسلام به هیچ عنوان با اندیشه مخالفت نداره. لذا فروید، اریکسون، پیاژه است، همه اینها هر کدوم با نگاه خودشون یک جوری اومدن توی هر قسمتی یه برکاتی داشتن. مثلا الان حالا چون خواستم من امروز کاملا بحث فروید رو باز بکنم، ولی چون اگه اومد توی اسلایدم، چون این اون اصلیه نیست، بازش میکنم که اصلا نظراتش چیه، از کجا اومد، چی داره میگه و نقد نظریش هم چیه، اون رو هم میگیم و اونجاهایی که قابل استفاده است استفاده میکنیم. ببینید یه فردی مثل مازلو یه روانشناسه، اون میاد یه هرمی رو تعریف میکنه، هرم نیازها، انقدر این هرم نیازهاش دقیقه و قابل استفاده است که شما هر جایی رو اینو مطرح میکنید قابل استفاده است، اما خلع داره، چون مباحث معنوی رو اصلا توش دیدیم، یعنی توی این نیاز، سلسله نیازها دیده نشده. حالا فرد لایکی بوده، از این زاویه بهش نگاه نکرده، این ناقص بودن علوم انسانیه. اما علوم انسانی رو هم ما باید چیه؟ توی زمینه ورود پیدا بکنیم، بعد بتونیم نقد و نظر، وگرنه اینکه ما بخوایم کاملا ردش بکنیم، اگر به شما حدیث هم بدن، حدیث رو هم نمیتونید استفاده بکنید، به عنوان تقدسش میگیریم استفاده میکنیم، ولی اگر من حدیث بدونم، روش استفاده از حدیث بدونم، میرم چیکار میکنم؟ هر حدیثی رو اون وقت پذیرا نیستم. بعد میدم کلی از این احادیث رو من تا حالا چقدر مثلا به اینا اعتقاد داشتم، مثلا سرش یه آقای مثلا کلی حرف میزن، ولی شما اگر بلد باشید روش رو، وقتی میرید در میارید که از کدوم کتاب به چه سندی میتونی بگی این حدیث پایه و اساس نداره، بعد اون موقع حدیث برای شما قابل استفاده است. بله بله، تو حدیث شناسی اصلا شما باید اولا کتب معتبر رو بشناسید، افرادی که بیان معتبر داشتن، هر کسی رو نمیتونید شما مثلا تو حدیث، ابو هریره یکی از متکثرینه، یعنی کسی که نزدیک 4800 حدیث بیان کرده، اما در صورتی که ابو هریره یه صحابیه که 2 سال پیامبر رو درک کرده، حالا یه قولی تا اینکه زمان پیغمبر این 2 ساله بوده یا 2 سال مسلمون شده و پیامبر از دنیا رفته. خب این آدم این همه حدیث داره میگه، خب آیا پای اساس داره؟ اگه من صرفا بگم چون تو این کتاب حدیثی اومده و اینو بپذیرم، چون داریم دیگه تو خود کتاب‌های اونها صرف صحابه بودنش میپذیرن، ولی خب خیلی جاها میاد، مثلا شنیدید اون حدیث که یه بنده خدایی پیازاش داشته میگندیده و این میاد میگه هر کس از حدیث بکه ظاهرا بخوره و جبل جنه، که همه میریزن پیازا رو میخرن و باعث میشه نگنده. بعد آخر سر میگن که انصافا قال رسول الله او منکیس ابو هریره، بعد میگه نه این دیگه منکیس ابو هریره، ولی میپذیرن. بس اینه تا اینجا مقدمه گفتم، چون میخوام رو این یه مقدار بحث بکنم، از اینجا به بعد یه مقدار ورود پیدا بکنیم به نظریات. یکی از نظریات این که حالا تو این اسلاید اومده، مراحل رشد در نظریه اریکسونه. اریکسون یه تقسیم بندی که داره از تولد تا یک سالگی، اون تقسیم بندی که گفتیم ما به لحاظ احادیث داریم، 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم، یک چیز کلی هستش که بسیار هم دقیقه. منتها اینها اومدن اینا ریز کردن. توی تولد تا 1 سالگی بحث اعتماد سازی و بی‌اعتمادی. یعنی شما ببینید بچه‌ها تو این سن، حالا کاملا بازش میکنیم که به چه شکلی از تولد تا 1 سالگی، چون بچه‌ها دارن یواش یواش میشناسن، یواش یواش دارن و کاملا هم حسین، کاملا حسین، کاملا لمسین، اصلا انتزاعی نیست. لذا شما ببینید بچه‌هایی که تو 1 سال، شما ببینید از اینجا پشت سر مامانش که مامان میره آشپزخونه اوپن نیست، پشت یک دیواری، احساس میکنه مامان رفت دیگه بر نمیگرد، چون قدرت تشخیص پشت این دیوار رو نداره. لذا میبینیم مادر دستشوی هم میره، بچه گنگک گریه میکنه، چرا؟ شناخت نداره. اینجا یکی از چیزهایی که برای بچه ها هست بحث اعتماد سازی و بیعتمادیه. حالا توضیحش میدیم. از 1 تا 3 سالگی بحث استقلال طلبی و شرم و تردیده. یعنی آروم آروم متوجه میشه، یه وقتایی جاهایی خجالت میکشه، دیدین دیگه یه جاهایی میخواد مثلا بغلش کنی میخواد بیاد، دوباره بر میگرده، تردید داره تا به اون شناخت حالا اجمالی برسه. شرم و تردید. از 3 تا 6 سالگی بحث ابتکارهای مختلف داره، یه نیمچه بلوغی هم اینجا پیدا میکنه، آثار بلوغ هم 3 تا 6 سالگی آثار بلوغ هم تو شما میبینید. یواش یواش حالا اینو میریم توی فروید، اینو خیلی قشنگتر توضیح داده، بحث من و فرامن رو مطرح میکنه، که تو 3 تا 6 سالگی بچه ها پدر مادر تو الگوهایی رو براش توضیح میدن، کار خوبی میکنه تشویق میکنن، کار بد میکنه تنبیه میکنن، یواش یواش متوجه این الگوها، یعنی بد و خوب رو از زبان کی تشخیص میده؟ آها، یه الگویی که بهش تجویز شده از طرف مادر و پدر و اطرافیان. بعد یواش یواش میاد، یعنی اینا فرامنن، از این از خارج وارد میشه، از الگوها میگیره که چی خوبه چی بده. لذا شما آروم آروم اگر کار بده رو بکنه، چون تا به حال تنبیه میشد، آروم آروم میره به سنی میرسه که احساس گناه میکنه. گناه نه به تعبیر گناهی که مغضوب الالله، نه، میدونه آها زده ریخته، بعد وای میسه نگاه میکنه میبینه که مثلا واکنش شما چیه، دوباره دعواش کردی. اینجاست که یه وقتایی تو این سن پدر و مادر رو هم محاسبه میکنن. یه وقت مثلا میبینی یه گلدون رو میزنه میشکنه، شما صبوری میکنی دوتا رو میزنی، ببینی کی صدای شما در میاد، کی عصبانی میشی. با این توجه به این مسئله در واقع توان خودش رو هم داره میسنجه. آره دیگه، آره آره، به خاطر همین چون اصلا شما بگو دایره تحمل پدر مادر و دایره تحمل اصلا یکیه، جدای از هم نیست. این داره نه ببین، من براش توضیح میدم، من براش برای بچه توضیح میدم با توجه به اون سنی که هست و متوجه مسائلی که میشه توضیح میدم. منتهی مراتب بچه رو گیج کن، گیج کرد. شما یه وقتی یه دونه زد اینو انداخت شکست، خب من میام همونجا تذکر بهش میدم و تمام. بار دوم و عصبانی نمیشم، تمام میشه، یعنی این اون گرفت آیت، ولی بار اول جیغ میزنم، داد میزنم، میزنم رو دستش، تنبیهش میکنم. تنبیه به این معنا، تنبیه لزوماً وقتی ما میگیم تنبیه یعنی ترک چیزهایی که لذت بخشه برای بچه، مثلا یه تفریحی رو ازش میگیریم، این میشه تنبیه. تنبیه اصلا ذهنتون متبادر به کتک زدن نباشه، چون اینو یه قاعده است. وقتی ما تنبیه بدنی میکنیم بلا فاصله بدن وارد پروسه درد میشه و حس انتقام رو تو بچه ها زنده میکنه. چرا؟ چون در مقابل من توان اون اجرای اون کاری که شما باش کردین رو نداره و این میره تو ذهنش که یه زمانی آهان حالا من بزرگ شدم حالتو جا میارم، و به محض اینکه به این توان برسه شروع میکنه، لزوما نمیزنه، اون میدونه شما از چه طریقه اذیت میشین، جلو یکی یه حرفی زدن، جلو یکی یه کاری کردن، ای وای آبروی منو بردی. ببینید، پس بنابراین تنبیهی که داریم میگیم که بچه ها احساس گناه رو متوجه بشن، چون از طریق الگوها داره میگیره چی خوبه چی بده، من براش دارم تعریف میکنم که اگر این کار بکنی این کار زشته. هر چقدر دایره لغت بچه ها بالا بره، هر چقدر شناخت بچه ها، به این وقت مثلا شما بچه ها میگید که مامان داریم میریم فلانجا، بچه خوب باشی ها، ولی نمیدونه بچه خوب بودن یعنی چی، چون توضیح هم براش ندادم. وارد خونه مثلا یه بزرگتر فامیل میشیم، رفتیم مهمونی، گفتم فقط بچه خوب باشی، این خیلی از کارهایی که تو خونه میکنه اونجا میکنه، بعد من دعواش میکنم مگه نگفتم بعد بچه خوب باشی، چون اصلا بچه خوب بودن اینجا براش مفهوم نیست، من ریزش میکنم، مثلا مامان رو مبل نباید بالا پایین بپری، دست به چیزای تزئیناتیشون نباید بزنی، یه جا باید بشینی، اینا چیزهایی که من از قبل هی دارم بهش میگم. بعد اونجا هم که میرم رها نمیکنمش، حواسم دائما بهش هست، بلا فاصله به عنوان یک فرد متشخصی که با خودم همراه بردم، اگه دعوتش کردن حتما با خودم بردن. دیدین دیگه، بعضی جا میان تعارف میکنم جلو بچه چیزی، اونجا اتفاقا مادر باید بیاد پیش دستی بچه رو از هر میوهی که گذاشتن پاک کنه، تمیز کنه، خورد کنه، قشنگ ضرب میوه عالی درست کنه، چنگال بزنه، بذاره جلو بچه. اگه بمونم اسراف نیست، چون میدونه الان بچه اگه بخواد میوه رو، اینجا وقت آموزش نیست که بچه من اینجا الان پرتقال یاد بگیره، اینجا الان وقتش چون میریزه همه زندگی رو به هم میزنه، باعث میشه حالا. بس بچه خوب بودن رو من قبلش کاملا براش باز میکنم، بعد اونجایی که رفت هر کاری غیر از اون چیزایی که یعنی در کنار اون چیزایی که من بهش گفته بودم، بعد اونجا من میتونم بهش تذکر بدم، مگه ما با هم آها قرار داد کردیم، کاملا متوجه این مسائل میشن، یعنی هر جور با هر ادبیاتی. بچه ها دیدیم بعضی بچه های وارد یه جایی که میشن انگار وارد یک مثلا از زندان آزاد شدن، مادر دستشو میکشه، اصلا دیدید که در کتف جاش در میاد مقاومت، چون میدونه اونجا مادر توی آمپاسیه نمیتونه چیزی بگه. اونم بچه ها خوب شرایط رو میگم، بچه ها فیلسوف هم ولی سوال های فلسفی هم میکنن، ولی ما چون جوابی برای جواباشون سوالاشون نداریم میگیم بچه هم نمیفهمن. آها آره، چون متوجه بوده چی کار کرده. آره، پس این بحث 3 تا 6 سالگی. نه تذکر نه، ولی که حتما مهارش کرد، مدیریتش کرد، منتها همونجا هم میشه پشت چادر یه چیزی بهش گفت، اینکه شخصیت بچه ها ببینید. نه میگم دیگه، مادر رها نکن جان. چرا؟ اتفاقا مادر بگن ولی جلو همه نه. همون موقع پشت چادر من بلند میشم یه چیزی بهش میگم، بریم ماما یه کاری دارم، متوجه میشم. اصلا این یه روالی بشه، من با شما صحبت دارم، متوجه میشه. یعنی الان یه آدم بزرگه، مثلا پدر بزرگ الان یه آدم خیلی پیری شده، به این پدره که الان خودش بچه هاش بزرگتره میگه من با شما یه عرضی دارم، حساب کار دستش میاد. این یه قاعده باشه برای اینکه ما تذکر رو بچه ها باید بدیم، ما باید مدیریت بکنیم. ضمن اینکه ما بچه ها رو یه جمع بدیم اسیر نمیبریم. من بدونم اونجایی که میریم، ببین شما خودتون خدا وکیلی یه جایی برید که یه هم صحبت نداشته باشه، چقدر راغبید برید؟ چقدر بهتون خوش میگذره؟ چرا توقع داریم بچه رو ببریم خونه یکی که مثلا مسنم، هیچ ابزار بازی هم نداره و این بچه محکوم از اول تا آخر اونجا مؤدب؟ ببینید باز همون زدنم علت داره. بچه ها توی یه سنی میخوان قدرت نشون بدن، اون رو با زدنه. منتها همون زدن که به زدن منجر میشه مال انعکاسیه که والدین گرفته، مال اون چیزیه که والدین گرفته که این زدن میشه زدن. چون بچه ها اوایل شما مفهوم خیلی چیزا رو نمیدونن، مثلا تو بیرون یه چیزی شنیده، مثلا یه حرف بدی رو شنیده، بعد همونو میاد تو خونه تکرار میکنه، همجور تکرار میکنه. اگه من کنارش گذاشتم تمام میشه، چون هیچ ذهنیتی از اون کلمه به لحاظ مفهومی نداره. بعد یه دفعه من میشه تو چی گفتی؟ بعد میگفتم این، بعد یک بار دیگه اگر ازت بشنم نمیدونم فلفل میزنم دهنت، نمیدونم کتکت میزنم، برخورد آنچنانی، آها بس این متوجه میشه. بعد دفعه بعد اگر بخواد مادر رو یه جایی توی مخمصه قرار بده، دقیقا میخواد عصبانی کنه، میفهمه از چه کلمی، بس من اووردم به تثبیت رسوندم. در صورتی که اگر رد میشد اصلا هیچ عکس العملی به خرج نمیدادم، اونم از ذهنت و دایره لغت اون محو میشد. و خیلی وقتا ما با ندانم کاری ها این رو تثبیت میکنیم توی رفتار بچه ها. مثل همون زدن، نه ببین زد و خورد تو بچه ها دارن وقتی بازی میکنن، تا زمانی که به هم آسیب نزدن بزرگترها دخالت نکنن. اما دیگه وقتی داره میبینی این داره یه بچه کوچیکتر، ولی اونجا باید کاملا دخالت کرد، ولی نه اینکه یه انتقام از اون بچه که زده، چون واقعا اون چیزی که زده و نمیدونه مثلا زده تا حالا دست بابا رو گاز میگرفته، بابا یه بیش ساعت بکش مثلا، همه هم میخندیدن، ولی اون متوجه این نیستش که این ساعتی که رو دست بابا میکشه الان رو دست یه بچه یک ساله کشید. چرا اون گریه میکنه؟ وای مثلا اینجور نگاه میکنه، میگه این یه طوریش هست، چرا گریه میکنه؟ چرا؟ منتظر بازتاب خنده است، میخواد خوشحال کنه ولی ناراحت میشه، نمیدونه چرا. ما بزرگتر دیدیم دیگه، دست میزنم مثلا دردش نمیاد بزرگتر که با اون دندونه بچه، یا مثلا میگیره میخندن که همین عامل تشویقه. شما بچه ها خیلی کاراشون نمایشیه توی سن دیگه، یه چیزی میگه بچه ها میخندی، دوباره برمیگرده به این وریا میگه این یکی هم بخندن، میخواد جلو توجه بکنه دیگه. نه ببینید، نه متوجه. اگه شما دیدید یه همچین روحیه حساسی، اما از این بچه اومد این کار کرد دیگه، واقعیتش ناراحتی نداره. باید بهش تذکر کن این مال فلانیه، نه باشه بشن، این مال فلانیه. بچه با بچه ها صحبت کنید، به بچه های خودتون صحبت کنید، مالکشه، دوست نداره بده. مثلا به زمان نه ببین این که من تو ویترین گذاشتم خب یه جذابیتی برای این داره دیگه، وقتی میدونم بچه اینقدری داره میاد یا در اون اتاق ببندی جلو چشم این نباشه که بخواد اونجا جنجال ایجاد بکنه، و بعدم با بچه خودم صحبت کنم ببین مامان این اینجاست اگه بیاد این دست بزنه ناراحت نشی ها، یا برش تا بذار یه گوشه، یا وقتی اگر این کاری کرد دیگه ناراحت نشه یا نه دیگه الان اون بزرگتره رو باید یه مقدار خب اینجا اشکال نداره. ببین اینجا خیلی واضح مثلا این مال فلانیه، به اینا خیلی علاقه بنده، بگیرید یه جایگزین بدین، یه سطح اسباب بازی داشته باشید اینا که حالا خیلی ارزه، حالا بگی اینا مال اینه خیلی ناراحت میشه، ممنون میشم اگه دست نزنید، حالا میخواد ناراحت بشه اب نداره. نه بخوره اب نداره، کار اشتباه داره میکنه. نه شما بگی، شما بگی قیافه ایشون آدم متوجه میشه که چقدر حساسه نسبت همونجا یه دونه رو فرشه بزرگ بیارین بندازین بگین به زحمت اینجا بشینین غذا بدین به بچه. نه اصلا ببینید اشکالی نداره، اشکالی نداره.
نه
اش کلا نه نه ببین یه کارایی رو باید بکنی.
من جوش میکنم بچه رو بلند میکردم گفتم ببخشید من میخوام دست بچه رو بشورم، اجازه بدید دست بچه شما رو بشورم، من خودم دستش رو میشستم، خودم میشستم که آسیب نکنه. خب بشوره نداره دفعه آسیب
خب دیگه حالا آدم ها قابل پیش بینی نیست، توکل به خدا میگم آدم ها قابل پیش بینی نیستن. 6 تا 12 سالگی بحث کارآمدی و احساس حقارت تو این سن در بچه ها طبیعیه، چون توی سنی هن که دارن وارد یه سنی میشه که بعد یه سری توانمندی ها رو کسب بکنه و داره وارد سن بزرگسالی میشه، و چون اون توان خیلی بعضی از کارا رو پیدا نمیکنه، این احساس حقارت تو بچه ها طبیعیه.
خب
نه نه یا نه نه ببینید تلورانس بین از کارآمدی تا احساس حقارته،
چون که مثلا سمیت میده ممکنه این در دوره مختلف اتفاق بیفته، کلا هر چیزی هر کدوم از مواردی که یعنی ممکنه یکی از این دوتا تو حالت مختلف
توی این زمان اتفاق بیفته. ببینید احساس حقارت من تو این سن هم ممکنه داشته باشم، اما تو این سن طبیعیه. ببینید بحث این که این احساس تو این سن طبیعیه، چرا یه حدش طبیعیه؟ چون داره وارد یک مرحله ای میشه که دوست داره یه کارایی رو تو دنیای بزرگسالی انجام بده، ولی چون نمیتونه این احساس بهش دست میده.
میتونه
بله، نه تو یه مورد نه. ببین کارآمد از این که اینجا رو بیاد بالا، بیاد بشینه روی میز. بله بله اصلا بله بله، ویژگی این سن میگه کارآمدی و احساس حقارت تو دوا، یعنی اون چیزی که تاپه توی این، یعنی شاید مثلا تو همین 6 تا 12 سالگی 10 تا ویژگی هم داشته باشه، ولی بولد این سن رو داره اینجا میگه. تو سن 12 تا 20 سالگی اون چیزی که مهمتر، ویژگی که مهمتر از همه است، بحث بحران هویت و بی‌هویتی که وارد سن نوجوانی داره میشه. از 12 سالگی دقیقا سن نوجوانی اینجا تخته است یا واقعا وایت بورد میشه روش نوشت. اگه درجه بندی بکنید سنا رو از 1 تا 18 سالگی، مثل خطای خطکش از 1 تا 18 سالگی رو بنویسید، از 13 تا 18 سالگی سن نوجوانی و بلوغه. مثلا سن چند؟ 13 تا 18 سالگی، بعضن تا 20 سالگی هم میره. حالا تو همین 13 تا 18 سالگی بعدن توضیح میدیم کدوم سن، سن بلوغ جنسیه، چون ما بلوغ توی زوایای مختلف داریم دیگه. یک بحثش بلوغ جنسیه، یکیش بلوغ فکری و عقلیه، یکیش بلوغ اقتصادیه، و آرام آرام این انواع بلوغ توی این سن 13 تا 18 سالگی شکل میگیره. مثلا شما ببینید تو بحث 12 تا 20 سالگی اوایل چرا میگه بحران هویت؟ چون دقیقاً بچه داره وارد بین کودکی و بزرگسالی رو، شما یک تونلی فرض کنید که بین این دوتا از این تونل میخواد رد شه. یعنی تو این زمان بچه نه بچه است نه بزرگه، هم بچه است هم بزرگه. یعنی یه کارهایی ازش سر میزنه که از بچه 5 ساله سر نمیزنه، یه کارهایی انجام میده که نمیدونم این مسابقه عجوبه ها رو میبینید، بچه ها رو میارن، بچه های خیلی وقتا یعنی یه سوالا رو یه جوابایی میدن. همین پری شب بود من یه قسمتهایی رو دوست دارم، مثلا دنیای بچه ها رو خیلی دوست دارم. بچه ها هم تعجب میکنم من پیگیرم که میگن نه نه بزن اون جوبه ها داره، میگن ماما، میگن نه من اینو خیلی دوست دارم، چون واقعا آدم متوجه تو بمیرم بمیرم این سرش خود ندیدم. متوجه شیشه نشد عزیزه. آره اون وقت همین چون مثلا داشت سوال میکرد، اینکه گفت الان احساس میکنی که مثلا بچهتون به این سوال چی جواب داده. خدای نمیدونم سوالش چی بود. مثلا اگر درخت ها رو ببریم، مثلا مامانش یه جواب خیلی پیش پا افتاده داد، مثلا باباش گفت مثلا میگه هوا کثیف میشه، میگفت نه اصلا عقلش به اینجاها نمیرسه، مثلا همچین چیزی. بعد اتفاقا از بچه وقتی سوال کرد، عزیزم آره ندید من متوجه شدم، بعد من کیفم عوض کردم، مال محرمزونی هیچی ندارم توش پیش بدم، آره این شکلاتی چیزی بهش بدید خیلی دردش من. بعد این بچه گفت آره اگه درخت ها رو ببرم هوا آلوده میشه. آره آره گفت هوا آلوده میشه، که این مادر خودش تعجب کرد. ببینید یعنی یه چیزیه که یه جواب میده که خود من مادر، یه بچه ها توی سنی به یه بلوغایی میرسن. حالا اوجش تو سن 12 تا 18 سالگیه. میخوام بگم بچه نه بچه است نه بزرگه، هم بچه است هم بزرگه. از اینجا که شروع میشه وارد این سن میشه، بحث ابتدا بلوغ و با بلوغ جنسی شکل میگیره، بعد یک دنیای خیلی شگرفیه بحث همین مسائل جنسی که بچه ها اصلا وارد این مسئله میشن، چه اتفاقاتی براشون پیش میاد. بعضی پدر مادرها جوری این سن و این شرایط رو برای بچه ها نگه داشتن، مثل سرزمین ناشناخته ها میمونه. بچه ها گنگن وقتی وارد اینجا میشن بدون هیچ شناختی، انقدر دچار استراب میشن که اگر یه شخصیت وابسته ای داشته باشن دائما دنبال یه کسی هستن که این خلأشون رو باهاش جبران کنن. یعنی تو این سنه که شما میبینید که همسالان خیلی تأثیر گذارن. یعنی شما تو این سن بچه ها میبینید که حرف شنوی از مادر نداره، حرف من میزنم بعد دوستش هم میزنه همون حرف منو میزنم، بلا فاصله میگه بر میتابه که قبول نمیکنه، ولی همون حرف دوستش میزنه. بعد اینجا اگر اون 12 سال پر نیومده باشه بچه وارد این وادی بشه، چون میخواد این خلأ رو با همسالان پر بکنه، بعد وارد یه وادی میشه، چون اینجا به شدت تابع قوانین گروه هم. اگه گروه هر جور لباس بپوشه، اینم میخواد همون جور لباس بپوشه. گروه هر جور رفتار بکنه، هر جور حرف بزنه، تک کلامایی که داره، جاهایی که با هم میرن، انگار هرچی لذت میبرن همگی با همه. حالا خدایی نکرده اگر گروه خوبی نباشه، یا بچه به اون خودباوری نرسیده باشه وقتی وارد این سن میشه، دقیقاً بزه‌ها، یعنی سن بزهکاری همین سنه، چون میخوان برن تجربه کنن، وارد یه دوره گروهی شده، یکیشون متاسفانه مثلا سیگار میکشه، گروه باید بکشن و این قدرت نگفتن نداره. اینجاست اگر بچه ها مهارت های لازم رو نداشته باشن تو گروه هضم میشن. به خاطر اینه میگم رشد یه چیز پیوسته و متصل به همه. آثاری که ما تو 12 تا 18 سالگی میبینیم تأثیر پذیرفته از اون 12 ساله. اگه اون 12 سال هر جوری پیش اومده باشه، این شخصیت وابسته باشه، بعد فروید تحقیقات خیلی جالبی مثلا داره، میگه بچه هایی که مثلا اگر، چون بچه ها توی یک سنی قبل از 2 سالگی دهانی هن، باید از شیر خوردن لذت برده باشه، لذت مکیدن رو حس کرده باشه. بچه ای که تجربه خوبی توی این سن نداشته باشه، این خلأ درش باهاش میاد. حالا یا با یعنی کسایی میشن، افرادی میشن یا سیگاری خیلی مفرط، یا افرادی میشن خیلی حرف میزنن، یا افرادی میشن که بیوقفه میخورن. یعنی با این دهان اونجا وقتی که ارضا نشد، فروید اعتقادش اینه، تا حدی هم درست میگه. پس بنابراین این که ما داریم میگیم که الان مثلا تو بحث 12 سالگی بحران هویته. هویته یعنی چی؟ یعنی بچه تو 12 سالگی باید بدونه من کیم، چون یه چیزایی توش داره زنده میشه. اگه من در موردش باش حرف نزده باشم، اگه شناخت نداشته باشم، حالا یا شروع میکنه به پنهان کردن اینها، یا میاد مشورت میکنه با دوستانی که واقعا کفایت لازم رو برای پاسخ‌دهی و مشاوره براش ندارن. لذا شما میبینید اوج بزهکاری 12 تا 15 سالگیه، چون اینا به هیچ گروه فوق‌العاده روشون مسلطه و میخوان از گروه خارج نشن. حتی شما بزه داریم، ما بزه بچه هایی که میخوان پذیرفته بشن تو گروه و آیتمایی ندارن که گروه اینها رو قبول بکنه، میان چیکار میکنن؟ میان دزدی میکنن که گروه قبولشون بکنه. اصطلاحاً به اینا میگن دوست میخرن. مثلا میره جیب بابا، کیف مامان، پول بر میداره و میریم تازه درش مثلا میبینی وای مثلا رفته برای این موبایل خریده. پدر مادر نگاه میکنیم پول برداشتی چیکار کردی؟ برای خودت خرج کردی؟ نه. کفش خریدی؟ نه. کیف خریدی؟ نه. بعد کاشف به عمل میاد رفته برای فلانی مثلا کاپشن خریده، برای فلانی ساعت خریده، برای چرا داره پول خرج میکنه؟ بریم مهمون من. چرا؟ چون خودش قابلیتی نداره. یه بارم مثال زدم بعضی از بچه‌ها چون تقویت نمیشه این شخصیت‌هاشون، دیدین دیگه تو سن بچگی بعضی از بچه‌ها میرن یه گوشه 4-5 تا بچه دارن بازی میکنن، بعد یکی از بچه‌ها که اعتماد به نفس خوبی پایه‌هاش نیومده بالا میره همچین وای میسه میگه بچه‌ها منم بازی، که اونا بازیش بدن یا ندن. ولی خیلی یکیشون خیلی مقتدر، اون که اعتماد به نفس خوبی شکل گرفته توش، میاد میگه بچه‌ها بیاین بازی، یارکشی میکنه تو اینجا وایسا تو اونجا وایسا، نمیدونم سری تیم تشکیل میده. این تو گروه کمتر بر میخوره تا اونی که اعتماد به نفس لازم رو نداره. لذا شما میبینید که بحران هویت توی این سن بیداد میکنه. چرا؟ بچه اون انگاره درستی از خودش نداره. هویت یعنی من کیم، من قابلیت هام چیه، من اطلاعاتم چقدره، من در مورد این چی میدونم. هر چقدر پدر مادر تو سن قبل از این بچه ها رو با کتاب، با میزان اینکه سوال، یعنی بچه ها سوال کنن، اهل سوال بار بیان. ببینید خیلی از این سیستمی که داره مثلا فیلم تلویزیون، قدرت سوال کردن رو تو بچه های ما بالا نمیبره. چرا؟ شما ببینید 10 دقیقه نانس بدون وقفه داره صحنه و صوت و نور داره پخش میشه، اصلا جایی برای سوال نداره.
یه صحبت تکنیکال
اصلا مانول آفرین، حالا اون داره اینا داره میگه، اصلا نیازی به فکر کردن نداره. اما شما وقتی یک کتاب رو ببینید، کتابای بچه‌ها رو دیدین، بچه‌ها مثلا کتاب‌های سنین الف عکس‌های بزرگ داره، 2 خط نوشته داره، آروم آروم عکس‌ها کوچیک میشن، نوشته‌ها زیاد میشن، به یه سنی که میرسه دیگه نوشته داره عکس نداره. چرا؟ آرام آرام ذهن بچه باید بره خودش تصویر بسازه. یعنی بچه حوصله اینو داشته باشه که یک میزان لغت رو بخونه، تصویر سازی کنه، بره جلو. چرا این حوصله رو ندارم؟ چون دائما این بوده که اگر واقعا یه جلسه فرصت بشه که این مکانیزمی که تو مغز ما هست که 2 تا نیمکره چپ و راست که دائما دارن به هم اطلاعات میدن و هر کدوم بعضی از مراکز در یکی از نیمکره هاست، بعضی از مراکز تو یکی از نیمکره هاست، هر کدوم از این نیمکره ها وقتی خوراک بیشتری دریافت بکنن قوی تر میشن. شما وقتی اون کره‌ای که اون نیم کره‌ای که دریافت میکنه انتزاعیات رو، یعنی شما هی باید کتاب بخونی، لغت بخونی و اینجا مرکزش هست که بخواد تحلیل و استدلال بکنه، اینو مقفول بذاری و بیای فقط داری فیلم میبینی، فقط داری صوت میشنوی، خب عملا این عین یه ماهیچه‌ای میمونه که تحلیل میره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه. به عنوان مثال ببینید، یک دانشمندی که 60 سال از عمرش میگذره، مثلا روزانه 10 ساعت رو کتاب میخونده، اگر به صورت مستمر به این فرد مثلا روزی 1 ساعت تلویزیون پاش بشینه و کار علمی با تلویزیون بکنه، دیگه تحمل اون سال قبل رو برای خوندن نداره. گفتم میگم 2 تا نیم کره مغز این 2 تا ماهیچه میمونن. هر چقدر خوراک یک طرف بیشتر بشه اون تحلیل میره. لذا شما میبینید کسی که اون نیمکره ای که با کتاب دیدین، یه کتابای کوچیکی هست برای بچه‌های حتی زیر 3-4 سال، فقط عکس بچه‌ها عکسو نشون میده، بچه‌ها باید از تغییراتی که تو عکس صفحات هست مثلا تشخیص بده، قصه بگه، به قصه داستانو در بیاره. یه صفحه مثلا یه آقایی رو تخت داره از در میاد تو، مثلا یه گل گرفته میره صفحه بعد، اون گله نیست، این یه دستمال گرفته، این میفهمه سرما خورده، بعد سری بعد این رو میزش داروه، آروم آروم بعد میبینه مثلا تو اتاقش نشسته، دیگران دارن از پنجره باهاش حال احوال میکنن، قشنگ میگه این سرما خورده، ویروس داره، به خاطر اینا دارن اونجا باهاش سلام علیک میکنن، حال احوال میکنن. هر چقدر این به خود باوری بچه‌ها راه حل مسئله رو پیدا بکنن، کمک میکنه به هویت یابیشون، چون بچه‌ها دنبال هویت خودشونن. دیدین یه روز این مدلی تیپ میزنه، فردا یه مدل دیگه، امروز با اینا میگرده، بچه‌ها معمولا تو دخترها خیلی بیشتره، امروز با این میگرده روسریشو، یه مدل میبنده، با اون میبنده روسریشو، اصلا در میاره، با این میره چادر سر میکنه، با اون میره مزبزبه. ولی به هر چقدر به درست اگر شکل بگیره، میاد به 15 سالگی میرسه، آرام آرام میرن به سن استقلال. ببینید داره میگه تو بحث یواش یواش دیگه با گروه کاری نداره. اگر این درست پیش اومده باشه، اگر درست پیش نیومده باشه، عوارض مختلفی مثل این شخصیت، شخصیت وابسته است، یعنی دائما باید پشت یکی قایم بشه، دائما باید وابسته به یکیه، بیرون هم میره، بعد خیلی اینا طلاهای مختلفی در انتظارشونه. نمیدونم حالا یواش یواش، چون فروید اینجا رو میگه دیگه، تمایل پیدا میکنن به جنس مخالف، بعد اونجا دیگه اول بیچارگیه. تو سن 20 تا 40 سالگی سن صمیمیت و انزواه. تو حالا تو بحث حالا این صمیمیت هم میگم، حالا تا که دیگه اصلا مقدمه ایه برای ازدواج و پیوندهایی که توش صمیمیت اتفاق میفته، میتونه هم به یک انزوایی ختم بشه، هم اون صمیمیته باعث بالندگی فرد میشه، اگر اون اگر بتونه اون زوج خوبی در کنارش قرار بگیره. این شخصیتشون روز به روز داره شکوفاتر میشه. شما میبینید یه زوجی که واقعا از خیلی لحاظ به هم میان، میبینید هر چقدر پیش میره اینا توانمندتر میشن، مثلا کمک همن برای یادگیری، کمک همن برای مهارت‌های مختلف. ولی توی سن دیگه که اگر با هم به قول معروف جور نباشن، شما میبینید همون توان به این بچه خودت داره، میبینی تا امروز مثلا این کار میتونست بکنه، تا امروز این اعتقاداتو داشت، تا امروز اینجوری بود، تا امروز همینجوری، این دوتا چرخندهی میبونن که رو هم چفت نشدن، هی پیش میرن، هی میخوره 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 استکاک، حالا هر کدوم زورشون بیشتر شد، اون یکی میشه یک عامل مچاله. ببینید خیلی سخته. ببینید ماهیچه که من ماهیچه رو مثال زدم چون تو ذهن شما خوب تداعی بشه، چون هر چی یه خوراکی داره دیگه. شما ماهیچه های ما خوراک اصلیشون خونه، خون تو ماهیچه ها ذخیره میشه. برای چه زمانی؟ شما ببینید برای زمان مریضی که بدن خون زیادی از دست میده یا کم خون میشه، ماهیچه ها تحلیل میرن. چرا؟ خونی که تو ماهیچه ها ذخیره شده میاد به کمک بدن. دقیقاً مغز هم مثل یک ماهیچه است. ببینید شما دیدین دیگه تنبلی چشمو، مثلا میگن که شروع کنید یه خودکار رو مثلا در روز همینجور که نشستید مثلا بگیرید تا اون زمانی که دوتا میشه دوباره از این مایچه چشم بده تقویت میشه. واقعا توی میزان بینایی آدم این تأثیر داره. منتها مغز رو ما نمیبینیم، ولی این عوامل به مقداری که ما دایره لغت رو توی ذهنمون گسترده بکنیم، قدرت تحلیل بهتری داریم، بیان بهتری داریم. چرا بیان من بهتره؟ چون استخدام من خودم وقتی تدریس میکنم، یه وقتی هست مثلا قبل تدریسم من 4-5 ساعت مطالعه کردم، خب خیلی راحت تر کلماتی که میخوام به کار بگیرم، این دقیقاً مثل یه وزن برداری میمونه که شما مثلا این و اینقدر وزن زده، الان اگر میاد مثلا میخواد این وزن رو بلند کنه خیلی راحت بلند میکنه. چرا؟ چون آمادگی لازم رو داره. دقیقاً هر چقدر ما دایره لغت تو ذهن ما بالا بره، قدرت تحلیل، استدلال، تفکر و صبوری رو در ما بالا میبره. چرا شما تحمل پیدا میکنید بتونید با یکی بحث بکنید؟ چرا به مشاجره ختم نمیشه میتونید خیلی قشنگ حرف بزنید؟ به خاطر اینکه دایره لغتتون بالاست. اما اگر من این توان رو نداشته باشم، بلا فاصله به مشاجره ختم میشه و تمام. بس ببینید قدرت حتی میزان دایره لغت ما وقتی قویه، حتی تو صبوری ما تأثیر داره. وقتی من صبور باشم رو ارتباط مؤثر من تأثیر داره. من افراد اطراف، افرادی که حامی خوبی دارم زیادن، خیلی راحت میتونم باشون ارتباط بگیرم. چه خود دایره اطلاعات، دایره لغت اطلاعات میاره.
الفاظ
باید بخونه،
مثلا
میدونی
احساس میکنی
که
اوقات
مثلا
این
الفاظ
رو کار میبره،
الفاظ معانیش
رو میدونه ها، ولی اطلاعاتی نداره.
ببینید بحث مهارته، اطلاعات مجموعه اینا برای شما اطلاعات درست میکنه. صرفا من محفوظاتم رو نمیخوام بالا ببرم، دایره لغت یعنی لغت رو میدونم، معنیش رو میدونم، میدونم چه زمانی به کار ببرم. اینو حتی شما تو دو تا بچه از دو تا خانواده یه خورده دقیق بشید در میارید که با این بچه چقدر حرف زده شده، با این بچه چقدر براش کتاب خونده. بعضی بچه ها بکرن. دقیقا همین چیزایی که روزمرگی باید کار بکنه همین رو بلده، بیشتر از این چیزی نمیدونه. ولی بعضی اینقدر قشنگ حرف میزنن. ببینید چرا توی مشاجرات دخترها برنده تر از پسرها؟ به خاطر اینکه دخترها تو جنین مادر هم دارن حرف میزنه، قابلیتشون بیشتر از پسرهاست. اینم 100% نیست، مطلق نیست، چون ما داریم در مورد انسان حرف میزنیم. ولی به صورت طبیعی این قدرت در خانم ها بیشتر. ولی از اون طرف هم قدرت استدلال تو آقایون بیشتره. حل مسائل پیچیده تو توانمندی تو آقایون بیشتره. آیا این طور نیستش که مثلا بگیم که خانم ها این توانمندی رو ندارن؟ نه، این مهارته، میتونه چکار کنه؟ کسب کنه. یه وقت میبینید مثلا میگه توی بحث اقتصادی آقایون قوی تر، نه یه خانومی انقدر تو ورود به مسائل اقتصادی کرده، اطلاعات کسب کرده، میتونه کلی مدیریت بکنه و بشه یه مدیر اقتصادی خیلی کامل. چی؟
که اون ماهیچه، من سوالم این بود که ماهیچه اگه ضعیف شده باشه، یعنی مثلا طرف مدت
اتفاقا میشه. ببینید مثلا در مورد افرادی که آلزایمر دارن، ببینید تو آلزایمر چه اتفاقی میفته؟ توی این نورون‌های بافت‌های مغز از بین میره و چون از بین میره لذا مغز ترمیم پذیر نیست. چون ترمیم پذیر نیست، یه دفعه میبینید فقط تنها کاری که برای آلزایمر الان دارن میکنن چیه؟ یه جورایی کمک میکنن، دارو میدن که پیشرفتش رو کند بکنن، ترمیم نمیشه. لذا شما مثلا این یک شکافی اتفاق افتاده، این آدم مثلا دوره نامزدی و ازدواجش رو خیلی قشنگ داره میگه و یادشه، مثلا هنوز تو اون زمانه، مثلا خانم 70 ساله از همسرش هم فوت کرده، میگه وای پاشو چای رو دم کن الان مثلا آقا میاد، هنوز تو اون زمانه، هنوز تو اون محل فلان موقع چی شد چی نشد قشنگ کامل میگه، اما الان آشپزخونه رو با سرویس بهداشتی اشتباه میگیره، همومو مثلا با آشپزخونه اشتباه میگیره، یادش میره. چرا؟ چون این ترمیم اتفاق. اما وقتی ضعیف شده باشن، لذا اینا رو میگن برای کمک مثلا شروع کنید کتاب حفظ کنن، شروع کنید شعر حفظ کنه، شروع کنید قرآن حفظ کنه، این نگه میداره، این سیر رونده رو باعث میشه چی بشه؟ آها جان. فوق‌العاده. ببین هر چقدر این بچه رو قوی، هر چیزی که این بچه رو قوی بکنه، هر چیزی، حتی به لحاظ تغذیه اگر اون ویتامینای لازم رو بگیره، کمپونی نداشته باشه، نمیدونم فقر آهن نداشته باشه، از یک طرفی اون بیاد مایچه هاشو قوی بکنه، همه اینا به اون اعتماد به نفسشون کمک میکنه و هر چقدر اعتماد به نفسشون قوی تر باشه، اینها هویت، ببینید هویت تو اجتماع پیدا میشه، هویت تو خانواده پیدا میشه، هویت به تنهایی پیدا نمیشه، ویتامین نیست بدی بخوره بگی این هویتش. اما بچه‌ای که با پدر مادر تو کنار خانواده میگی، باید ببینی سر سفره کی بزرگ شده، این خیلی مهمه. اینه که به بچه قدیمی های ضرب المثل داشتن، شاید فلسفهش هم نمیدونستم، ولی واقعیت اینه که شما میبینید میگی فلانی هر چی داره پر قنداقش داره، تو خانواده ای که پذیرفته بودنش، مادر به پدر و پدر دائما داره اینو ابراز میکنه به بچه که تو فوق‌العاده ای، خدا رو شکر که تو خونه منی، خدا رو شکر که تو فرزند منی. بعد میگه یه جایی هم اشکالاشو میگه، اشکالی نداره، به خودخواهی منجر نشه، چون هر چیزی افراط و تفریطش بده. همه اینا رو ما متمرکز، دوست داشتنها رو متمرکز خود بچه ها بکنید و ایرادات رو متوجه کار بچه ها بکنید. هیچ وقت بچه نگید دیگه دوستت ندارم، به هیچ عنوان، به شدت برخورد کنید، از این کارت حتی متنفرم، کارت متنفرم، کار رو میتونه عوض ده ولی خودش رو نمیتونه. ولی وقتی گفتی دوستت ندارم، حالا همینجوری گفتی ها، ولی اون رفت تو ذهنش. خدا وکیلی من این مثلا روسری رو دوست دارم، وقتی وارد میشم شما میگید مثلا اصلا بهت نمیاد، نفر دوم بگی اون یکی بهتر بوده، حالا تو رو در وایسی، این یکی بگی آخه نمیدونم شما چرا اصلا این رو امروز اینو سر کردی، صمیمیتری مثلا تو که اونم داشتی چرا، یعنی همین چیزی هم نیست، همین کافیه من اینجا نتونم درست حرف بزنم. اینقدر تلقین مؤثر، تلقین مثبت معجزه میکنه.
بعد این کارا به من خیلی احترام می‌ذاشتن، مثلا اگه رخت خواب وسط بود نمی‌گفتن پاشو جمع کن، مثلا اجازه بدید من جمع کنم، مثلا من چه رفتاری که مثلا گوهر انجام میدم، بعد بچه‌ها منو
میگن بفرمایید،
نه شما نمی‌تونید با محمد باشی، قشنگ مثلا به من
اون دستتون رو خوندن،
خب همین
اب نه
چرا
نه ببینید نسل عوض شده، یک دو اصلا پسرها با دخترها متفاوتن، این هست. و شما اصلا اینو توجه نکنید که به شما اینو میگن، اون میگیره.
بعد میگم اون حرف انگیزشی زد، مثلا میگم خیلی مثلا کارش خوب بود، من میزنم کارشون، بعد پسر بزرگم اینجوری
ولی نمیبرن زیر سوال، این مال رندیشونه، بچه ها میخوان فضا رو به نفع خودشون برگردونن، اینجوریه، وگرنه میگیرن. میگیرن. من شما اون پسر بچه شما رو خب من دیدم قشنگ مشخصه، این وقتی این داشت من باش صحبت میکردم قشنگ کارهای شما تو ذهن من بود که داره جواب داره میده. نه میگم ظاهرا نشون، شما فکر میکنید همین میگه پی آنگاه کیو تو ریاضی میگفتن، ولی تو بچه ها این نیست، ولی میگیرم. ببین امکان ندارد این حرفی کلامی که از زبان من جاری میشه روی حتی مجردات مثل سنگ اینجا تأثیر نذاره، قطعا تأثیر میذاره. منتها ما منتظر اثر زود بازدهیم که این زود با دنبال این نباشید، کارتون رو درست انجام بدید، یقین داشته باشید اثر میکنه. اثر دست خداست، دست ما نیست. کار درست انجام بدید، درست میشه، تقویت میشه خود با نکات مثبتش رو دائما بهش بگید و کارهایی که میتونه بکنه رو دائما بهش محول کنید و تقدیر و تشکر به واسطه کارهای خوبش خیلی انجام بده و ازش خیلی مشورت بخوای. تو این خیلی خوب انجام دادی، این کارو بخوام من انجام بدم چیکار باید بکنم؟ از کارهای کوچیکی که میتونن جوابتونو بدن، حتی اگر بلد نباشه میره میخونه میاد جواب شما. اصلا این به یکی از چیزهایی که عقل رو کمک میکنه و تقویت میکنه همین مسئله مشورت کردن، یعنی بچه ها رو دائما به مشورت بکشید. چرا میگن تو سن 7 سال سوم میگن 7 سال وزیری؟ با وزیر ما فکر میکنم میگه خب وزیری بزرگ شد یه دیگه میزنیم پشتش مثلا برو، نه اتفاقا وزیر همیشه کنار پادشاست. وزیر به خاطر که میتونی کارهای سخت رو دوشش بذاری، از وزر و سنگینی. وزیره به خاطر که عاقل‌تر، همه چیز رو شما باش مشورت میکنی. شما خودت توی یه موضوع دائما مورد مشورت باش، بعد ببین چقدر به لحاظ عقلانی نسبت به اون موضوع شما قوی تر میشی.
در حالی که اگر اون دختر باور کنه علاوه تحصیلی هم خیلی، یعنی خیلی شرایط بدی بزرگ شده، در حالی که اگر این حرف رو من فکر به پسر گفتم اگر به تو میگفت تو نمیتونستی یه همچین جواب بدی، ادامه
یعنی اعتماد به نفس بچه رو کور کردی، یعنی با تانک اگر روش رد میشدی بهتر از این بود. نباید بگی اینو، یعنی چی مقایسه؟ ببینید هیچ برکتی تو مقایسه نیست، تو قیاس. یکی از چیزهایی که اصلا به یه توی مسائلی حرامه همین مسئله است. هیچ برکتی شما خودتون ببینید دیگه، آدم از خواهر نزدیکتر، عاشق خواهرشه، عاشق مادرشه، یه چیزی بیارم بین شما و خواهرتون مقایسه کنم، اصلا چش دیدنشو دیگه نداره. خواهر خواهرشوهر نیست، درسته؟ اصلا یکی مرده رفته حساسیت ایجاد میشه، اصلا چرا قیاس میکنی؟ به هیچ عنوان. بچه ها هر کدوم به قول معروف یک دفتر مستقل خودشونه، به هیچ عنوان دوست صمیمی صمیمیشون رو وقتی باهاشون مقایسه میکنید، یعنی دقیقا دارید یک دشمن براش درست. تحلیل بله. کتاب میخونید، تجربه دیگران رو استفاده میکنید، از مشورت دیگران بهره میبرید، با دیگران گفتگو میکنید. با چی کامل تر نمیشه؟ اصلا زمینه شناخت. زمینه شناخته، دایره لغت زمینه شناخته. زمینه شناخت، زمینه مستقیم شناخت میشه دایره لغت. قطعا، قطعا. خود شناخت پیدا میکنه. بله، بازتاب اینه. ببین شما بستگی داره عمل کنی. بستگی داره عمل بکنی. یه وقتی هست من فراوان دایره لغت دارم، فراوان خوب حرف میزنم، ولی عمل و رفتار ندارم، هیچ اتفاق خاصی نمیتونم. پدید آورندگی 40 تا 60-65 سالگی، پدید آورندگی و ابتدای رکود دیگه میدونید دیگه، 40 تا 40 سالگی اوج، این که یه نفر هر کاری کرده به قول معروف اوج کارش تو 40 سالگیه، یه شغلی رو شروع کرده اوج کارش تو 40، درس خونده اوج استفاده و بهره از درسش تو 40 سالگی به بعده، اینجاست که میتونه پد رکود. تو 60 و 60، حالا از 65 سالگی به بعد تا پایان عمرم که دیگه در واقع یه کمال یأسه. من زمان متوجه زمان نشدم، ببخشید. خیلی خب، چقدر زود مثلا خوب پیش رفت. فقط یه دونه اسلاید رسیدیم بگی. چی بگی؟
که
قرار بود ببندید. چی رو؟
این بحث اینو گفتین امروز کاملش
می‌کنیم. اسلایدا رو؟
نه، یه بحث اولش گفتیم امروز اینو کاملش
کنیم. نه، فرویدو گفتم، فرویدو ان توی این ندیدم. اگر می‌دیدم یعنی کلش رو ان شاءالله باشه برای
اریکسون تموم
شد. اون نمای اصلیش تموم شد، حالا از اینجا به بعد اون مرحله اعتماد سازی رو داره، اینجا به بعد توضیحاتی که من دادم رو تو این اسلاید ها مطرح میکنه. خب انشالله که سلامت باشید و خدا انشالله توفیقاتتونم روز افزون کنه. و من اصلا متوجه ساعت نشدم که 4 گذشته، ساعت تموم شد، اگر ما مطلب داریم انشالله موفق باشید. السلام
علیکم.
سلول های مخفی مثلا روده رو میرن جراحی میکنن، یک اینقدر مثلا روده قیچی میکنن، سلول های روده بازسازی میکنه، بعد از یه مدت روده بازسازی میکنه، معده
بازسازی
میکنه. نمیشه طوری خوبه؟
نه نه.